منم، من طربم طرب منم، زهر زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من. شان کشد چرخ فلک حسد بره، زن چه کند به جای من، زن چه کند به جای من.
امروز روز جوان نامیده شده. به همه جوانان برومند و مؤمن ایران اسلامی این روز رو تبریک و تهنیت میگیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله همواره بر ارزش و عبادت جوانان تاکید داشتن و در حدیثی نورانی فرمودند که برتری جوان عابدی که در جوانی خود ره بندگی پیش گرفته بر پیری که در بزرگ سالی به عبادت روی آورده، همچون برتری فرستادگان الهی بر دیگر مردمان است.
سلسله ها ای موجره ها سر سلسله ی سلسله در سلسله ها اید آمده با خاک قدمت ای آمدنت ای دانه من بر می کشد از شوق نگهت تسبیله ی دن پروانه من سلسله ها ای موجره ها سر سلسله ی سلسله در سلسله ها ای ماه من و ایدانه ی من ای ماه من و ایدانه ی من آرام دل دیوانه ی من آرام دل و جان دیوانه ی من.
مخاطبان عزیز و محترم و همیشه همراه، لطفاً در کنار ما باشید و در مسیر برنامه سازی با کیفیت هرچه بهتر به ما کمک بکنید. ما در این نشانی ها منتظرتون هستیم. @تهران 360 نشانی صدای پایتخت در پیام رسان های داخلی و فضای مجازی، شماره تلفن گویای 27862094 و سامانه پیامکی 30094. لطفاً این ساعت 16:40 برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید رو از این شبکه بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم او سلامیم به همه شما شنوندگان فهیم شبکه رادیو تهران. امیدواریم در عصر دومین روز از اسفند ماه حال احوالتون خوب و تنتون سلامت باشه. اینجا از رادیو تهران بپرسید گروه دانش اقتصاده که از شنبه تا چهار شنبه هر هفته تقدیم حضورتون میشه. خدا قوت میگیم به همه شما خانم ها و آقایون پرتلاشی که برای زندگیتون هدف دارید و به دنبال رزق و روزی حلال هستید. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با خانم شیخزاده، وکیل پایه یک دادگستری، و شما عزیزان هم میتونید سوالات کیفری یا حقوقی خودتون رو از طریق شماره پیامک 30094 عنوان بفرمایید. البته ما هنوز سوالات جلسه قبلی شما رو داریم، بعضی از اونها رو میپرسیم و بعضی از سوالاتی که امروز شما عزیزان عنوان میفرمایید. سلام میگیم خدمت خانم شیخزاده، عصر شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و تبریک عیاد پیش رو، عیاد شبانیه. و نیز حالا اگر اجازه بدید من این هفته هفته وکیل است، خدمت حالا همکاران عزیزم هفته وکیل مدافرم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم همیشه در احقاق حق و دفاع از عدالت حالا ممکنه که برای دفاع از متهم و مجرم هم باشه، بتونیم به هر حال همیشه این دفاع رو به صورت نهرستن انجام بدیم.
انشالله ما هم خدمت شما و همه همکارانتون تبریک و خدا قوت میگیم.
زنده باشید.
سپاسگزارم. خب
من یکم صدام گرفته این هفته، ولی خب عزیزان به هر حال
بله ممنونیم که از اینکه به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید برای اینکه بتونیم پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز باشیم. ما خیلی سریع میریم سراغ سوالات. آقای پوریا سوال کردن اگر با یک آدم بی‌سواد بخوام معامله بکنم باید چیکار کنم که مشکلی بعداً به وجود نیاد؟ بفرمایید.
بله سوال بسیار خوبی پرسیده شده. شخصی که بی‌سواد هست اگر قرار شده معامله‌ای باهاش انجام بشه، حالا به صورت قرارداد عادی باید اگر قراری معامله صورت بگیره، برای اینکه اون شخصی که حالا به عنوان خریدار هستن بعداً از طرف حالا خانواده اون شخص بی‌سواد یا خود حتی اون شخص بی‌سواد برها مورد سوءظن قرار نگیرن، بهتر استش که در حضور حالا یه معتمد و امینی که معرفی میشه و اون شخص بی‌سواد قبولش داره و معمولا هم از بستگان و فرزندان اون شخص هست، تو اون جلسه و قرارداد حضور داشته باشن و ذیل موبایل‌نامه‌شون رو به هر حال به عنوان شاهد امضا کنن. و مضاف بر این که خب اون سندی که امضا میشه باید قرائت بشه برای اون شخصی که بی‌سواد هست و تأکید بشه که شما دارید همچین سندی رو امضا کنید. و در مورد سندهای رسمی که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیره، اصلا قانون الزام ایجاد کرده، یعنی اونجا ما داریم حالا میگیم که بهتره این کارو کنه، ولی در مورد اسناد رسمی و وکالت‌های فروشی که منعقد میشه قانونگذار این الزام رو توی قانون آورده و باید هستش توش که اگر طرفین معامله یه شخص کور، کر یا بی‌سواد باشه، علاوه بر این که مثلا باید معتمد بیاد، اون معتمد باید ذیل سند رو امضا کنه و توی صفحه ستون ملاحظات باید قید بشه، و اگر سندی همچی شرایطی رو نداشته باشه میتونیم بی اعتباری اونو به هر حال از دادگاه بخواییم. چون به هر حال کسایی که بی سواد هستن یا حالا شرایط خاص جسمانی دارم و نمیتونم اون سندی که امضا میکنم، ممکن هست حالا به خاطر کهولت سن یا حالا هر شرایط مورد سوء استفاده قانون قرار بگیرم و خوشبختانه قانونگذار با حالا اعمال مفاتی از قوانین اومده این سعی کرده که جلوی این سوء استفاده ها رو بگیره. مضاف بر اینکه میگم ممکن هستش که حالا ما اصلا واقعا یکی از بستگان خود ما که مثلا حالا بی سواد هست مورد سوء استفاده قرار بگیره، ما میتونیم حالا با مرحال مشورت با یه وکیل حتی یه بخشی از این موضوع رو اصلا ربطش بدیم به اینکه یه جرمی ارتکاب افتاده، جرم به عنوان سوء استفاده از ضعف نفس و انتقال مال دیگری. و چه بهتر برای اینکه حالا چه ما در مقام خریدار هستیم چه حالا فروشنده، برای اینکه به هر حال از این اتهام به هر حال تبری بجوییم، بتونیم که باید کنارمون مثلا شخصی امین باشه، امین اون شخص و امضا کنه به عنوان شاهد که بعدا حالا مشکلات ایجاد نشه.
درسته، متشکرم. انشالله که شنونده عزیزمون جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. خانم جوادی سوال پرسیدن که من برای گرفتن مهریه از همسرم از اداره پنجم اقدام کردم، ولی همسرم بعد از ابلاغ اجرایی تمام اموالش رو انتقال داده، میشه راهنمایی بفرمایید الان باید چیکار بکنم؟
بله، در مورد انتقال بعد از صدور اجرایی، خب قبلا که اختلاف بود میگفت حتما باید حکم قطعی باشه، ولی ما رأی وحدت دلیلی داریم که بعد از اینکه درخواست صدور اجرایی هم میشه از دفاتر ازدواج، در حکم همون احکام قطعی دادگاه هستش و اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی و یا حتی بعد از صدور اجرایی بیاد اموالش انتقال بده و توسط اون کسی که مدعی هست این انتقال بعد از این جریانات به اثبات برسه، اون شخص انتقال دهنده مرتکب جرم انتقال مال برای فرار از بین با انگیزه فرار از بین شده و داره جنبه کیفری هستش و مجازات داره و اینکه ضمانت اجراش حالا علاوه بر اینکه حبس داره، حبس تعزیری داره، میتونیم حالا اون معامله که به قصد فرار از بین هم در حال منعقد شده رو باطل کنیم و اموالی که حالا از این طریق هم به دست اومده، کسی که حالا تقدم داره یعنی طلبکار هستش، حالا چه به عنوان مهریه حالا یا هر طلب دیگه، میتونه بعد از ابطال حالا اون معامله این اموال رو به حال در اختیارش قرار بگیره. چون همونجور که خدمتون عرض کرده هم جنبه کیفری داره و همین که بحث حقوقی و اینکه حق کسی دیگه این وسط تضییع شده، یا باید این همون مالیا در صورت تلفش نصف یا قیمتشو اون انتقال گیرنده به عنوان جریمه به هر حال پس بده و جز محکومون به هم هستش و قابلیت پیگیری داره قطعا.
بله، ممنونم از شما. 4031 سوال پرسیدن که در مورد پوشوندن پلاک خودرو یا موتورسیکلت گفتن آیا جرم محسوب میشه؟
بله، اگر ما یعنی هر شخصی پلاک خودرو موتور یا خودرو خودش، من خیلی میبینم که معمولا من خیلی نمیدونم شما هم حالا ملاحظه کردید یا نه، میان مثلا من موتور سوار هستم میان ماسک میچسبونن یا مثلا گل میزنن، نمیدونم شما هم همچین موارد رو دیدید در روز مرحله و فهم کنید که مثلا لیست عادی نهایتی که من نمیخوام جریمه پرداخت کنم یا وقتی میخوام وارد صرف بشم مثلا حالا اون عوارض پرداخت نشه، کار خاصی هم نمیخوام بکنم، نهایت حالا مأمور راهنمای رانندگی اگه ببینم خود من رو جریمه کنه، در حالی که مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی بحث تعزیرات که صراحتا اومده در این خصوص اظهار نظر کرده و همچین موردی رو جرم انگاری کرده، یعنی کسی که این کار میکنه یعنی مجرم تلقی میشه. حالا اینکه گاهن شاید اون مأمور راهنمای رانندگی بده قانون مدارم باشن، قانونمند باشن و همچین چیزی رو گزارش کنن، چون اگر وسیله نقلیه‌ای رو بخوایم رو پلاکش بپوشیم خب ما نمیتونیم اینو قصد خودمون از پوشوندن فقط صرفا فرار از جریمه، و ممکنه مثلا حالا این پوشوندن پلاک حالا به دلیل یا با هدف ارتکاب یک جرمی صورت بگیره و سر همین موضوع قانونگذار اومده جرم انگاری کرده و مجازات حبس براش پیش بینی کرده که 6 ماه تا 1 سال اون کسی که حالا این اقدام انجام ده ممکنه محکوم بشه.
بله متشکرم. البته فکر میکنم شاید بیشتر جنبه این رو داشته باشه اونهایی که پلاک خودشون رو حالا یا موتور یا خودروی خودشون میشن که حالا طرح این محدودیت طرح ترافیک رو بتونن حالا یه به قول معروف بتونن دور بزنن یا جریمه نشن این کار رو استفاده
میکنن. ولی خب متاسفانه ما شاهدیم متاسفانه حالا عموم که بله قطعا با همین هدفه، ولی خب ممکنه هدف به هر حال سرقتی چیزی هم مد نظرتون باشه. قانونگذار برای جلوگیری از این موضوع قطعا حالا اومده اینو انگاری کرده. من البته خدمت شما عرض کردم جرمی هم که مجازاتی هم که پیش بینی شده هسته، ولی احتمالا تو قانون کاهش مجازات هست این قابل تبدیله. ولی در نهایت اینکه بهتر این کارو نکنیم. ما یک کشوری هستیم که قانونمون یکی از قوانین واقعا خوب دنیا هست از سطح جهانی. بهتر که قانون مدار رو که حق دیگرون هم این وسط کام تزیین نمیشه.
درسته. متشکرم از شما. سوال خیلی داریم. یه سوال دیگه رو هم من میپرسم از شما که البته چند مورد این رو پرسیدن راجع به این که گفتن بعضیا میان شرکتی رو دایر میکنن، خیلی از هنرمندا هم میان اون شرکت رو تبلیغ میکنن و مردم هم لااقل به خاطر حضور اون هنرمندا به اون شرکت اعتماد میکنن، اما این شرکت به هر دلیلی حالا میاد مال مردم رو به قول معروف بالا میکشه و این قضیه حالا مدعی العموم هم داره. اینجا به لحاظ حقوقی چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مال باخته هم خیلی زیاد وجود داره. چی کار باید کرد؟ بفرمید.
ببینید از لحاظ اینکه حالا این تحلیل حقوق گسترده رو میطلبه، اینکه ما بخوایم حالا سریعا بیاییم حالا عنوان کلاهبرداری یا حالا تحصیل از تحصیل مال از طریق نامشروع بهش حالا مساق بدیم، به نظر بنده پذیرفتنی نیست. این باید بررسی بشه اولا که حالا این بحثی که هست آیا تعهدی که هست، مثلا اون شخص، مثلا ما چندین سال پیش مثلا یه شرکت ها میمدن قوله اینو میدادن که مثلا خود رو وارد کنم، من مساقی دارم میگم. حالا مواردی هست که حالا این چند وقت اخیر شاهدش هستی، ولی من حالا یه مصداق برای سالهای گذشته میگم که حالا خیلی به اینم نخواهیم دستش بدیم.
خواهش میکنم بفهمید.
بله مثلا میان حالا با اعتماد سازی میان میگن که ما برای شما ماشین میخواییم با شرط خوب و اون طرف و شرکت واقعا هم میاد این سفارش کالا رو به شرکت خارجی میده.
بله
فقط صرفا نمیتونه تعهدش رو به موقع انجام بده و این بیشتر جنبه، با اینکه حالا مبتلا به زیاد هستن، شاکی زیاد هستن قطعا تو اینجور موارد که عموم مردم به هر حال دچار تضرر شدن، خود مدعی العموم قطعا ورود پیدا میکنه. ولی اینکه بخوایم بگیم حتما اون شرکت کلاهبردار هستش، واقعا نیاز به بررسی موشکافانه و بررسی همه جوانب است. به صورت مثلا کلی حالا از رو بخوایم بگیم که آره حتما این کلاهبرداری هست، نمیشه. مثلا حالا گاهی میشه گفت که ایشون حالا کم آورده، یه جایی نتونسته تعهدش رو انجام بده و میشه از جنبه حقوقی پیگیری کرد. ولی خب بعضی از موارد هست که اصلا شکل و ظاهر مثلا قضیه نشون میده که آره واقعا این شرکت قصدش فریب مردم بوده. چرا قصدش فریب مردم بوده؟ چون اصلا یه جایی با منطق این موضوع جور در نمیاد که شما بیایید مثلا یه کالایی را با قیمتی خیلی ناچیز، در حالی که اون کالا اصل اون کالا یا اون کالا فیک باید باشه که با این قیمت در اختیار، یعنی عقل سلیم اینو میگه، یا اون کالا فیکه یا کپی اون کالا، یا اینکه اصلا مگه میشه شرکت اصلی این قیمت اصلا نمیتونه خودش بده؟ شما چجوری با چه شرطی میخوای با این قیمت اینو به ما ارائه بدی؟ این خودش خب نشون میده که یه تقلبی، یه فریبی در میون هستش که حالا با سوء استفاده از اشخاص دیگه، حالا یا سلبریتی یا حالا هر بازیگر دیگه، این فریبه دوچندان میشه. یعنی مردم اعتماد میکنن. کلاهبرداری یعنی چی؟ یعنی که بتونی مانور متقلبانه بدی،
نظر مردم رو جلب کنی.
بله به امور واهی، به داشتن اموال، اختیارات واهی یا مثلا امور غیر واقع. یعنی که اصلا یه کم که فکر میکنی میبینی که نه اصلا همچی چیزی اگر در واقعیت قرار باشه اتفاق بیفته اصلا غیر ممکنه. حتی یه سری از مانورهای متقلبانه اینه که مثلا میان میگن که میان تا یه حدودی تعهداتا رو انجام میدن که بتونن نظر بیشتری برای خودشون جلب کنن. و متاسفانه از این طریق حالا با این با مثلا حالا جعل عناوین مختلف که ما با شرکت‌های مختلف در ارتباط داریم همکاری می‌کنیم، متاسفانه خب مردم هم، من همیشه می‌گم اون کسی که مورد کلاهبرداری هم قرار گرفته خودش مقصره. من حالا نمی‌خوام خیلی چیز کنم، ولی کسی هم که مورد کلاهبرداری قرار گرفته برای اینکه شرایط بهتری رو برای خودش ایجاد کنه با دادن پول کمتری، و این خودش فکر می‌کنم تقصیر داره کسی که حالا این اجازه رو میده که در حقش کلاهبرداری کنن. در کل حالا پیشبینی یا اعمال نظر در این خصوص فعلا مثلا سخت، باید هر پرونده به صورت مجزا بررسی بشه
درست.
ببینیم واقعا اون مانور متقلبانه بوده، هیلو نیرنگه بوده، به قصد فرار از، به قصد بردن مال دیگری، و حالا ازا. ولی خب اگر واقعا همچی شرایطی باشه که حالا تو بعضی از شرکت هست، بله عنوان مجرمانه کلاهبرداری رو پیدا میکنه و قابل پیگیری است، مخصوصا اگر عموم مردم مبتلا به باشن. به هر حال خود مدعی العموم هم ورود پیدا میکنه و قطعا انشالله بشه به نتیجه های مثبت رسیده.
بله، سپاسگزار شما هستیم سرکار خانم شیخزاده، استفاده کردیم از صحبتاتون. سوال باز خیلی مون، انشالله ما دو هفته دیگه چهارشنبه باز هم در خدمت شما هستیم با سوالات شنوندگان عزیز. تشکر از شما، خواهش میکنم. همچنین شما ازتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. آخر هفته خوبی رو برای همه شما خواهانیم. خداوند مهربان یار و یاورتون.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین